أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشکالی رو بعضی از عزیزان مطرح کردند، هم دیروز بعد از درس از من سوال کردند، هم بعضی از عزیزان نوشته بودند نسبت به این تقسیمات چهارگانه مرحوم آقای آخوند. اشکال این بود که خب وقتی ما احراز بکنیم که در اینجا این قید هست زمان، خب اینو میفهمیم، این دیگه استصحاب نمیخواد. وقتی بفهمیم ظرف، باز استصحاب نمیخواد، شک معنا نداره. یک نکته ای رو من عرض کردم به این دوستانی که بعد از درس اشکال کردن که اینو بهش توجه بفرمایید که ما در اصول در مقام ثبوت بحث میکنیم، مقام اثبات داستان دیگه است. در مقام ثبوت ما میاییم میگیم در اینجا تقسیمات چهارگانه آخوند یا زمان شک در بقا، شکی که ما داریم برگشتش به شک در بقا زمانه، قسم اول بود استصحاب جاری. شکی که ما داریم شک در صورتی است که زمان ظرف باشه، قسم دوم. قسم سوم شکی که ما داریم شکی است که زمان قید باشه اما قید دخیل در اصل مطلوب باشه. قسم چهارم شک داریم اما زمان قید است و قید در تمام مطلوبه نه در اصل مطلوب. این تقسیمات جهرگانه آخونده. ما با مراجعه به مقام اثبات، یعنی وقتی در یک عبادتی در یک فعلی زمان قید واقع شده، ما باید به دلیل و روایت مراجعه کنیم، احراز این که زمان اخذ شده به نحو قید اخذ شده، ظرف اخذ شده، اگر قیده به نحو دخل در اصل مطلوب اخذ شده، تعدد مطلوب اخذ شده، اینا رو ما باید در مقام اثبات از دلیل بفهمیم. اینا ربطی به اصول نداره. اینجا زمان اخذ شده است در عنوان قید، عنوان ظرف نمیدانیم، مراجعه به روایت میکنیم. اگر در روایت فهمیدیم اخذ قیدی است، اینو بررسی میکنیم که آیا قیدی که اخذ شده قید دخیل در اصل مطلوبه یا قید دخیل در تمام مطلوبه، تعدد مطلوب اینجا داریم. اینو از دلیل باید بفهمیم، اصول به ما نمیگه این رو. این یک نکته. نکته دوم، وقتی که شما در اینجا به دلیل اثباتی مراجعه کردید، به روایت مراجعه کردید، براتون احراز شد که در اینجا زمان ظرفه، بسیار خوب. اگر احراز شد که زمان ظرفه و هیچ شکی در مسئله ندارید، جای استصحاب نیست، استصحاب در جای شکه. وقتی شما احراز دارید که استصحاب معنا نداره. اما اگر در اینجا شک پیدا شد، مثل اینکه در همین ظرفی که مثال زدید، من در مقام اثبات و در روایت این رو احراز کردم که زمان در اینجا به نحو ظرفیت اخذ شده، حالا که به نحو ظرفیت اخذ شده، یه وقت احراز میکنم که در اینجا حکم هست و ظرفم هست، مثل وجوب امساک یوم الجمعه، یوم جمعه هم تمام شده، احرازم کردم ظرفه، هیچ مشکلم ندارم. کجا جای استصحاب میشه؟ زمانی که شکی من پیدا کنم که آیا در اینجا وجوب امساک مال روز جمعه بود فقط یا مال شنبه هست، و روز شنبه این شک رو من میکنم. اگر ظرف باشه، به قول مرحوم آخوند استصحاب حکم میکنید، یعنی وجوب امساک رو استصحاب میکنم روز شنبه. اگر قید باشه و قید دخیل در اصل مطلوب باشه، در اینجا به هیچ صورتی استصحاب نمیتونم بکنم حکم رو، بلکه به قول آخوند استصحاب عدم حکم داریم. اگر فهمیدم که قید دخیل است به نحو تعدد مطلوب، یعنی در اینجا دو تا مطلوب داشته مولا، یک مطلوب خود امساکه، یک مطلوبم اون جمعه یا شنبه بودنه. فرض این است که من احرازم به هم خورده، نمیدانم حکم مختص روز جمعه بوده، شنبه هم هست وجوب امساک، در اینجا من جمعه رو از دست دادم، امساک نکردم. خب در اینجا آخون میگه اگر شک داری اینجا که روز شنبه حکم وجوب امساک باقی مونده، شما میتوانی استصحاب بکنی حکم را، حکم وجوب امساک را روز شنبه من استصحابش میکنم. معناش این است که اگر من نتوانستم تمام مطلوب رو به جا بیارم که هم زمان باشه هم امساک، جزء مطلوب رو حالا به جا میارم. یعنی امساک روز شنبه میکنم، جمعه از دست رفته، روز شنبه امساک رو احراز میکنم، زمان احراز نشده. بنابراین در این اشکالی که آقایون کردن دو جهت تصویر بشه، یکی ما در مقام احراز و غیر احراز محتاج مقام اثباتی، اینکه قیدیت، ظرفیت، تعدد مطلوب، اصل وحدت مطلوب بفهمیم، از دلیل اثباتی بر روایت و آیه باید بفهمیم، این داستان جداست. اما بحث اصولی که مقام ثبوت، زمانی ما بحث اینجا لازم میاد، بحثش مطرح میشه که ما شکی داشته باشیم. اگر شما احراز دارید، زمان قیده، حکم هم در اینجا هست، قید هم در اصل مطلوبه، احرازم کردید جمعه است، شکی نیست، اینجا جای استصحاب نیست. جای استصحاب این است که شما شکی داشته باشید، مثل همین صورت قیدی که الان گفتم، قیده از نظر مقام اثبات و روایت، اما من جمعه رو در اینجا امساک نکردم، احتمال میدم روز شنبه باشه. خب احتمال که میدم روز شنبه باشه، اگر زمان به نحو قیدیت برای امساک جمعه اخذ شده، اینجا جای استصحاب دیگه نیست، چون قید است و قید دخیل در اصل مطلوب بوده. اگر جمعه از دست رفته، تکلیف از دست رفته، جای استصحاب و اینکه حکم رو بکشونم به بعد از زمان خودش وجود نداره. اما اگر از دلیل روایی استفاده کردیم، ظرف جای کشوندن حکم به بعد خودش وجود داره. پس ما در همه این احوال استصحاب و بحث استصحابی که مطرح میکنیم جاییست که شک باشه. اگر احراز داریم شکی وجود نداره، جای استصحاب نیست، استصحاب معنا نداره. این اشکال. مرحوم آخوند رضوان الله علیه دیروز عرض کردیم دو تا اشکال میکنن، دو تا انقل دارن در اینجا. انقل اول رو دیروز مطرح کردیم، حاصلش این بود که مرحوم آخوند عنوان فرمودن که ما در اینجا اگر آمدیم زمان رو ظرف گرفتیم، ظرف ولو اسمش ظرفه، اما دخیل هست در مطلوب مبلا، دخیل هست در منات حکم. وقتی که دخیل باشه لا محاله، اگر بعدش ما شک بکنیم حکم باقیه یا نه، اگر دخل در منات حکم داشته باشه معنا نداره بقا در اینجا. این اشکال بود. جواب مرحوم آخوند رو دیروز عرض کردیم، در واقع دو تا جواب میدن. یک جواب رو که دیروز عرض کردیم، مرحوم آخوند فرمودن بله دخل داره، ظرف اگر شد برای حکم دخل داره، اما دخل مقوله به تشکیکه. دخل این قید، این ظرف در منات حکم چه مقداره؟ گاهی در قوام موضوع دخیله، یعنی اگر این قید نباشه موضوع قوام لازم رو نداره، این میشه قید. اما در ظرف دخیل هست، اما اگر ظرف نبود به قوام موضوع لطمه نمیخوره، موضوع قوام خودش رو داره، چون قوام خودش رو داره ولذا قابلیت کشوندن، بقا و استصحاب وجود داره. این جواب اول آخوند بود که دیروز عرض کردیم. جواب دومی باز در کفای ایشون مطرح میکنند، میفرمایند توجه داشته باشید ما در این موارد معیارمون دوام موضوعه. دوام موضوع هم که ما میگیم بقای موضوع، مرادمون این است که قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه باید وحدت داشته باشه و این وحدت آخوند میفرماید اندل عرف موجوده. یعنی عرف اگر حکمی مقید به ظرف بود، این حکم خارج از اون ظرف، عرف میگه موضوع باقی خارج از ظرف، ولو ممکنه دقت عقلی بگه موضوع باقی نیست. به دقت عقلیه وحدت موضوع به هم خورده، ظرف به هر حال دخیل بوده، در یه حدی از دخل بوده، خدا آخوند هم میفرماید مقوله به تشکیکه، دخلی داره. با دقت عقلی میخوایم نگاه کنیم جزء دخلم که داشته باشه موضوعی که بعد از این ظرف مذکور باشه، این موضوع گذشته نیست، تفاوت داره. اما این با دقت عقلیه، ما به عرف نگاه میکنیم، معیار ما بقاء موضوع و وحدت موضوع عرفن هست. عرف میگه در موارد ظرف قوام موضوع محفوظه و این موضوع بعد از گذشته ظرف هم قوام داره، وجود داره، و این موضوع بعد از ظرف و موضوع قبل از ظرف با موضوع حین از ظرف وحدت عرفیه داره و معیار در اجرای استصحاب هم وحدت موضوع هست عرفن و بقای موضوع هست عرفن، نه وحدت الموضوع عقلن. بفرمایید. بله. ببین اجازه فرمایید، ما حالا مثال در مثل مناقشه نیست، حالا مثال ما عرض کردیم، شما در جای دیگر. ببینید مرحوم آخوند یه حرفی داره و اون این است که ظرف و قید هم بذاریم کنار، در حکم دخل در حکم میگیم دخل در منات حکمه، یعنی دخل در مقدمات تشکیل دهنده حکم، درست؟ این دخل آخوند میگه مقول به تشکیکه. حالا اجازه فرمایید حرف آخوند رو بفهمیم. مقوله به تشکیک یعنی چی؟ گاهی از اوقات دخل در قوام موضوعه. قوام موضوع یعنی اگر این نباشه اصلا موضوعی تحقق پیدا نمی کنه. یه وقت اینجوره، یه وقت هست که نه، موضوع هست اما این موضوع به تمام جهات نیست، قوام موضوع مشکلی پیدا نکرده، موضوع قوام خودش رو داره، موضوع محققه، اما همه جهات کمالی و غیر کمالی مثلا در موضوع این نیست. اجازه، ایشون نمیگه در منات دخیله، مستشکل میگه. ببینید آخون، اجازه فرمایید. ببین برنگردیم با عبارت بخونه، عبارت کفایه رو هست اینجا عبارتش. ببینید مستشکل میگه بابا ظرف دخل داره یا نداره، مثل اینکه خودمون بخوایم اشکال با آخون بکنیم، به آخون میگیم خب اگر یوم جمعه دخل ندار، چرا امساک و یوم جمعه قرار داد مولا؟ چرا شنبه قرار نداد؟ چرا دوشنبه قرار نداد؟ پس دخلی داره. این اشکال اینه، درست شد؟ مرحوم آخون میفرماید بله دخل هست، اما دخل به چه مقدار؟ اون مقدار دخل، یه وقت دخل در قوام موضوعه، یعنی این زمان دخیل هست به نحوی که اگر این قید این به اصطلاح زمان نباشه اصلا موضوع محقق نمیشه. گاهی از اوقات دخل این مقدار نیست، موضوع محقق میشه اما همه جهات موضوع کراها نیست. اجازه فرمایید ما در استصحاب گیری که جوابش آخون میگه، آخون با دقت جواب میده، گیری که ما داریم در استصحاب، همیشه استصحاب رو در جایی شما میتونید جاری کنید که موضوع محفوظ باشه، یعنی همون موضوعی که تعلق به الیقین تعلق به الشک. این که میگن وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه همینه دیگه، دقیقاً همون چیزی که یقین بهش تعلق پیدا کرده شک هم بهش تعلق پیدا کرده. الان مشکل اینه که آیا این قضیه‌ای که یقین بهش تعلق پیدا کرد که این حکمی بود در اون ظرف خاص، الان اون ظرف مثل ظرف زبانی یوم الجمعه نیست، در اینجا در ظرف شک موضوع هست یا موضوع نیست؟ مرحوم آخون اینجا رو جواب میده، میگه دخلگاهی در قوام موضوعه، یعنی به نحوی زمان دخیله که اگر این زمان نباشه اصلا موضوع محقق نیست. این اون جاییست که دخل در منات حکم داره، یعنی منات حکم جدای از این قید زمانی فعلیت پیدا نمی کنه. اجازه بدید. اما اگر آمدیم دخل هست اما در قوام موضوع نیست، یعنی چی در قوام موضوع نیست؟ یعنی نفس ما تعلق به الیقین در زمان شک موجوده، قوام موضوع به هم نخورده، اما بعضی از جهات موضوع نیست، که ایشون تعبیر حالات میکنن که موضوع حالات مختلفی داره. در ظرف یوم الجمعه حالتی بوده، ظرف یوم شنبه حالت دیگری است. شارع اون حالت یوم الجمعه رو خواسته، اما حالت غیر از اون چه هست که مقبّم باشه. یعنی ما قیود رو تقسیم میکنیم، قیود مقبّم و قیودی که از حالاته. خود آخون در مقدمات استصحاب هم جز مقدماتی که برای استصحاب چید خاطرتون هست، این رو مطرح کرد که ما در جایی که چیزی از مقدمات موضوع باشه اند انتفاعش دیگه استصحاب جاری نمی کنیم، اما اگر آمدیم از حالات بود، حالات موضوع بود، استصحاب جاری می کنیم. ایشون میخواد بگه زمان به اصطلاح زمان ظرفی، ظرف من حالات الموضوع و لیس من قیوده. حالا عبارت رو اجازه فرمایید، شما خیلی فهم خودتون داشته باشید، حالا ما همین فهم رو داریم، اجازه فرمایید. ما خب بله، شما بله. شما عرض کردم، ببینید من چند بار بگم، مقام اثبات این، ما در اصول مقام ثبوت بحث میکنیم مولانا، شما مقام اثبات روایت مراجعه میکنید اونجا میفهمید قید ظرف یا قید. اگر ببینید جدا، اگر شک کردید او جدا، او شک کردید یا داخل، اجازه مولانا اجازه فرمایید درست اشکال بکنید. ببینید فرمایید شما خوبه، اما درست اشکال بکنید. این که از کجا بفهمیم قیده، از کجا بفهمیم ظرفه، اجازه فرمایید، ربطی به اصول نداره. شما مقام اثبات برید سراغ دلیل، روایت رو بررسی میکنید که آیا این زمان قید اخذ شده به حسب ظهور، ظرف اخذ شده، اگر قید اخذ شده اخذش به نحو دخل در اصل مطلوبه یا در تمام مطلوبه، این ربطی به اصول نداره، مقام اثباته. اینجا شما یه سوال بتونید بکنید که اگر من رفتم مقام اثبات مراجعه کردم، به روایت مراجعه کردم، نفهمیدم ظرف یا قیده، این بحث اصولی میشه. وقتی نفهمیدید ظرف یا قیده، یعنی نفهمیدید آیا دخیله در قوام موضوعه یا دخیل در قوام موضوع نیست، شک داریم پس در بقای این قوام موضوع، اونجا حکم خودش رو داره. نه، هر شکی استصحاب جاری نیست، نه اینو کلی نگید. بله، مولانا آخ وای، اینجا صحبت میدونم اگر ظرف بود پس چی؟ پس قید، پس ظرف نداریم. شما اشکالتون اینه، خلاف اشکال با آخون اینه، این اشکال وارد نیست. ما در بسیاری از امور در مقام اثبات داریم که زمان ظرف صرف واقع شده، هیچ قیدیتی نداره. این که جواب حرف نشد، اجازه فرمایید اینو بفرمایید. این بله، هر جا مقید بود، هر جا شار قیدی آورد، این پس قید در دخیل در اصل بخی نیست. اینجوری پس این که تمام مطلوب گرفتن، ظرف گرفتن، گاهی از اوقات اصلا ظرف هم نگرفتن، مثل مرحوم صاحب کفایه میگه اینجا فقط شک در بقای زمانش داریم، بقای نهار، اینو عنایت بفرمایید. این که شما جزمین بگید قید و مقید، چون قایت مفهوم قایت، مفهوم قایت رفتی به اینجا نداره، عنایت بفرمایید. حالا بنابراین بعد در جواب دوم مرحوم آقای آخون میفرماید معیار ما بقاء موضوع هست عرفاً، ولو موضوع در ظرف عدم ظرف، در وقت عدم ظرف به اون کمال خودش، به اون حالت مطلوب خودش باقی نیست، این از نظر عقلی وحدت به تمام معنا در اینجا بقایش معنا نداره، اما عرفاً معنا داره. عرف میگه وقتی ظرف از حالات بود و این حکم رو مولا در اون حالت خواسته، الان این حالت وجود نداره، حکم باقیه یا باقی نیست، عرف در اینجا میگه موضوع در حالت دیگر باقیه، چون حالت دخیل در قوام موضوع نیست، حالت دخیل در قوام حکم و اون مبادی حکم نیست، برابر این باقیه. این اشکال اول. اشکال دوم رو مرحوم آخوند باز در همین نقطه میگه، یعنی در همین جایی که ظرفه. بله تنقیح من نه تنقیح نیست اینجا، تنقیح یعنی مناطی رو شما بدانید میخواید بکشو. این از شما، از شما نباید شما این اشکال رو میکردید، شما سابقه دار ارزم ملا توجه فرمایید. ببینید چه کسی گفته ما علم غیب به مناطات داریم؟ شکی نیست ما مناطات حالیمون نمیشه، ما مناطات شارع مادامی که کاشف داره میفهمیم. کاشف چیه؟ دلیل لفظی. اینم که ما میگیم به مقام اثبات مراجعه کنید همینه، مقام اثبات روایت یعنی کاشف، لفظ کاشف از معنا میشه، از اون واقع، از اون منات برای ما کشف میکنه، ما اونجا کشف میکنیم که اون مناطات ظرفه یا قیده، ما اینجا کشف دیگه، ما علم ایقوف که نداریم که خودمون بشینیم اینجا مناطات رو بدونیم، اون علم ائمه است. در علم امام مناطات من به این شکل نگفتم قابل تشکیک، من اینجا بحث این رو کردم که اگر احراز کنیم قید است، یعنی دخیل در منات بوده. از کجا میفهمیم؟ از روایت میفهمیم، ما اینو گفتیم، ما بیشتر از این که نگفتیم. بله امام صلوات الله و سلامه علیه علم داره به مناطات احکام، یعنی علم مثل من و شما، امام لازم است نمیخواد مراجعه کنه به دلیل اثباتی، بلکه براش واضحه که این منات حکمه، بر اساس اون منات میاد مواردی رو تبیین میکنه که اصلا ما عقلمونم ممکنه نرسه. توجه فرمودید؟ حالا در اشکال دوم مرحوم آقای آخون میفرمایند در این ظرف کسی اشکال میکنه که خب ما در اینجا مثل بعضی اشکالهای آقایون، ما در اینجا این که دخیل هست در منات یا دخیل نیست، این حالت دخل در موضوع داره، دخل در موضوع نداره، شک داریم دیگه، دو حالت داره. با توجه به این که بگیم دخل ندارد ظرف در حکم، میایم استصحاب میکنیم، استصحاب وجود الحکم را میکنیم، درست؟ و به نظر به این جهت که دخل داره در مناط حکم، وقتی که ظرف نبود بقای حکم معنا نداره، استصحاب عدم حکم رو جاری میکنیم. دو تا استصحاب پیدا میکنیم، استصحاب وجود حکم و استصحاب عدم حکم. اینجا عقل موافق با چیه؟ عقل موافق با استصحاب عدم حکمه. میگه بابا این ظرف بالاخره دخیله، حالت هم باشه دخیله، شارع چرا آمده حکمش رو جمعه گذاشته، چرا دوشنبه نگذاشته؟ پس دخیله. عقل اینو میگه. پس عقل میگه استصحاب نکن حکم را، میگه استصحاب عدم الحکم. اما عرف میگه نخیر، حالت عوض شده، موضوع که تغییر نکرده، پس استصحاب میکنی. مستشکل میگه پس اینجا هم استصحاب وجود حکم داریم، هم استصحاب عدم حکم. وقتی دوتا استصحاب داریم با هم معارضه میکنن، استصحاب وجود حکم، بقای حکم، و استصحاب عدم بقای حکم، این دوتا با هم معارضه میکنن. وقتی ساقط شدن میشیم کل اول، مثل اول، نه خانی آمد نه خانی رفت، جای استصحاب نیست در اینجا. این اشکاله. چی؟ ظاهر و باطنی اینجا نداریم، توجه به عرض بکن، نرید بیرون از بحث، از دایره بحث بیرون نرید. حکم ظاهری همش حکم ظاهری است، حکم واقعی من و شما از کجا میفهمیم؟ آخ خب باشه، تعارض در استصحاب نداریم، بعدن یه بحث داریم در آخر استصحاب، فی تعارض الاستصحابین. چی چرپی شما میزنید؟ توجه کنید عزیز من، عنایت بفرمایید. پس تعارض میکنه اینجا استصحاب بقاء حکم و استصحاب عدم بقاء. مرحوم آخون جواب میدن، جوابی که مرحوم آخون میدن اگر ما بخوایم خیلی فارسی و سره چیز کنیم، آخون میفرماین این اشکال خیلی عوامیه، خیلی عوامیه. چرا؟ برای اینکه شما آمدید استصحاب بقاء حکم رو از باب منات عرفی میگید، استصحاب عدم بقاء حکم رو از باب منات عقلی میگید، اون وقت این دوتا استصحاب رو آوردید با هم معارضه میکنید. ما در استصحاب منات حاکم برامون منات عرف یا منات عقل، کدام یک از اینها؟ منات عرف. ما بقاء الموضوع میخوایم عرفن. شما در اینجا اگر منات عرفه فقط یک استصحاب دارید و اون استصحاب بقاء الموضوع هست. عدم بقاء عقلا لطبه به ما نمیزنه، این استصحاب جاری نمیشه، چون ما دقت عقلی رو منات نمیدونیم در اینجا. این جواب مرحوم آخونده و جواب ایشون قویه و وارده. این فرمایش مرحوم آخون. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، حالا مرحوم آخوند این حرفا رو که مطرح کرد که ما در اینجا زمان، اگر شک ما تارتن، شک ما در این هست که آیا زمان باقیه یا باقی نیست، قسم اول استصحاب جاری، اگر زمان ظرف استصحاب جاری، اگر زمان قید و دخیل در اصل مطلوب استصحاب جاری نیست، اگر قید و دخیل در تمام مطلوب استصحاب جاری، چهار قسم کرد، در سه قسمش مرحوم آخون میگه استصحاب جاری است. این کلام، این تقسیم بندی مرحوم آخون ناظر است به کلام جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه. شیخ در بیانش در رسائل، ایشون به مجرد اینکه وارد میشه اما القسم الثالث در رسائل، خب همتون رسائل گفتید نخوندید، گفتید رسائل، اینو بهش توجه کردید یا نه؟ چقدر توجه کردید؟ میشون میفرماین الملقسم و سالس و حبه ما کان مقیدن به زمان فیم بقی القطع به عدم جریان الاستصحاب فی. یقین داریم که استصحاب در این جاری نیست مطلقا. آخوند تقسیم بندی کرد، قائل به تفصیل شد، شیخ یک کاسه یک پارچه میگه استصحاب در اینجا جاری نیست، به فاقن لبعض اعلام بحث ما که اشکال کردن در صورت ظرف، شیخ هم با شما همدمه. شیخ میگه در اینجا در همه این موارد استصحاب جاری نیست، البته حالا بعد ما میگیم حالا که شیخ خودش ملتزم نمیشه به این حرفا، شیخ در موارد ضعف استحساب جاری میکنه، حالا کار نداریم. آخوند ناظر به این کلام مرحوم شیخ آمد تفسیر قائل شد، این چهار قسمت رو کرد. بعد میفرماید مرحوم شیخ و بعد شهو ان الشیء المقید به زمان خاص لا یعقل فیه البقاء، اگر مقید شده است حکمی به زمان خاصی معقول نیست بقا درش، لأن البقاء وجود الموجود الاول. بقا یعنی چی؟ یعنی همون موجود اول. موجود اول چیه؟ یعنی موجود حال الیقین. این موجود حال الیقین بقا داشته باشه در زمان ثانی، یعنی حال الشک از بین نرفته باشه، وحدت قضیته. لأن البقاء وجود الموجود الاول فی الآن الثانی، یعنی آن شک. وقد تقدم الاستشکال، این بچیشون تمام شد، وقد تقدم الاستشکال فی جریان الاستصحاب فی الاحکام تکلیفیه. اینجا مرحوم شیخ وارد یه وادی دیگه میشه. خب فرمایش شیخ رو فهمیدیم کلیش شد. شیخ میگه در تمام این موارد استحساب جاری نیست. آخون فرمودن این موارد چهار قسم میشه، فقط در یک قسمش استحساب جاری نیست، در سه قسمش استحساب جاری. بعد اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه متعرض میشن به اشکالی. مرحوم آخوند هم اینجا همین اشکال رو مطرح میکنن تحت عنوان ازاحت و وهمه. اشکال اشکال نراقیه، اشکال نراقی اشکال اساسیه. حالا این وقت ما رو خیلی خواهد گرفت در اینجا، چون ما در بحث تفصیل در استصحاب بین القول به جریان استصحاب در موضوعات خارجیه و احکام شرعیه، بعضیا اونجا این بحث رو آوردن، بعضیا بعد آوردن، اما جاش اینجاست. یعنی اینجا که هم شیخ هم آخون اشکال نراقی رو مطرح میکنن، اینجاست. اشکال نراقی رو من یه اشاره بهش میکنم برای اینکه مطالعه کنید برای درسای بعدی. نراقی یه حرفی داره. نراقی میفرماید در احکام کلیه، خب این احکام کلیه حکم و شارع جعل کرده، جعل کرده از اول که حکم نبود، شارع آمد جعلش کرد. مثلا صوم یوم الجمعه آمده شارع جعل کرده، خیلی خوب. قبلش که اصلا شارع بود، حکمی نبود، حکمی نبوده. پس اصل سابقه قبلی که داریم عدم جعل حکمه، عدم جعل حکم وجوب امساک یوم الجمعه است. اونو داریم اون عدم رو، درست شد؟ الان که روز جمعه شد و وجوب امساک داریم، روز شنبه شک میکنم که آیا این وجوب امساکی که شارع خواسته بود مختص است به روز جمعه، یعنی زمان جمعه قید دخیل است در وجوب امساک، یا قید دخیل نیست. این حکم رو استصحاب میکنم، درست؟ استصحاب بکنم، استصحاب بقاء وجوب امساک. اونی که در قبل داشتیم، قبل از اینکه شارع حکمی بکنه، شارع هنوز حکم نکرده بود، استصحاب عدم ازلیه. استصحاب عدم ازلی یعنی خدا بود شارعی نبود و حکمی نبود، ارزم بزرگتون که بعدن این حکم جعل شده. از این استصحاب عدم ازلی، عدم جعلی که داریم، این خارج میشه ازش، خصوص روز جمعه و وجوب امساک روز جمعه، همین مقدار خارج میشه. این مقدار که خارج شد، بقیه که خارج نشده. روز شنبه داخل در چیه؟ داخل در همون استصحاب ازلی عدم جعله. جعلی نساده اینجا صورت نگرفته. ولذا مرحوم نراقی میفرماید استصحاب عدم جعل همیشه تعارض پیدا میکنه با استصحاب بقاء مجعول در همه موارد قیود، همیشه هر جا حکمی قیدی خورده قید زمانی مثل اینجا استصحاب عدم جعل که استصحاب عدم ازلی است همیشه معارض میشه با استصحاب بقاء مجعول، یعنی مجعولی که شارع داره. حالا امساک بوده یوم الجمعه، وجوب الجلوس بوده الى زوال الجمعه، مثلا بعد از زوال شک میکنم وجوب جلوس هست یا نه، وجوب جلوس رو استصحاب میکنم، این استصحاب بقاء مجعوله. این استصحاب بقاء مجعول همیشه معارض با استصحاب عدم جعل. چرا عدم جعل؟ که جعل شد، شکسته شد. نراقی میفرماید شکسته شد در یه ظرف خاص، شکسته شد در یه حد محدود. عدم وجوب جلوس در زوال یوم الجمعه از اول صبح جمعه تا زوال جمعه شکسته شد، خارج شد از این عدم جعل، اما در باقیش عدم جعل هست، محفوظه، اینکه شکسته نشده. درست شد؟ پس در همه جا این اشکالیست در استصحاب و احکام کلیه. هر کجا حکم کلی دارید استصحاب در جاری نیست. چرا؟ برای اینکه همیشه استصحاب بقاء مجعول تعارض پیدا میکنه با استصحاب عدم جعل، و این تعارض دو تا استصحاب عدم جعل و بقاء مجهول این اشکالی است از نراقی که باعث شده بعضی از اعلام عصر مثل مرحوم آقای خویی میفرمایند استصحاب در احکام کلیه جاری نیست، استصحاب رو میبرن به موضوعات خارجیه و احکام جزئیه، اما در احکام کلیه که به جعل مرتبطه همیشه این استصحاب دو تا استصحاب متعارض رو ما داریم، ایشون ملتزم بهش هست. ها، این اشکالش چه بهش بکنیم؟ این اشکالیست در راه ما. اگر بخوایم بگیم استصحاب در احکام کلیه جاریه، یه چاره‌ای برای اشکال نراقی باید بکنیم، و همه در مقام چاره برآمده‌اند. شیخ سه تا جواب میده از مرحوم نراقی، انشاءالله فردا.